بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا شارع میتواند قصد قربت را در متعلق امر اخذ بکنه یا خیر. یعنی مثلا شارع بفرماید این چیزی را که گفتم به قصد قربت انجام بده. تا اینجا اینطوری شد که آقای آخوند می‌فرماید چنین چیزی محاله، ولی ما عرض کردیم که شارع می‌تواند مثل علت غایی، که علت غایی وجودن متأخر است اما تصوراً مقدم است. شارع میتونه چیزی را که مؤخر از امر تصور بکنه و در رتبه قبل از امر لحاظ بکنه، یعنی اول تصور بکنه که امری هست و اون عبادت را طبق اون امر اتیان بکنند، اینا تصور بکنه و بعدن امر به همین بکنه. یعنی مثل فرض محال ها، یه چیزی که فعلا وجود ندارد اینجور چیزی شارع میتونه تصور بکنه و بعد به همین امر بکنه. آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که اگر کسی بگوید قصد قربت با یک امر محاله در متعلق اخذ بشه، اما چه اشکالی داره که ما دو تا امر داشته باشیم؟ یه امر بگوید این فعل را انجام بده، بعدن یه امر دومی بیاید بگوید اون فعل را به قصد اطاعت همون امر اول انجام بده، نه به قصد اطاعت امر دوم ها. امر دوم بیاد بگوید مأمورون به اولی را به قصد امر اولی اطاعت کن. اگر اینجور چیزی تصور بشه دیگه هیچ اشکالی ندارد که قصد قربت در متعلق امر اخذ بشود. آقای آخوند از این اشکال اینجوری جواب میده، میفرماید که اولا چنین چیزی ما نداریم، یعنی اولا ما جایی نداریم که دوتا امر باشه، هر جا از یک امره، و ثانیاً بر فرض که دو تا امر باشد دو امر لغوه و شارع هم کار لغو انجام نمیدهد. علت این که چنین چیزی لغوه، علتش اینه که اگر شارع یک امر کرد بدون قصد قربت، مثلا شارع همین امر کرد فرمود صلی نماز بخونید بدون قصد قربت، وقتی که یک امر بدون قصد قربت وجود داشت، اگر مکلف این صلات رو انجام بده، این متعلق این امر رو اطاعت بکنه، اگه این کار رو انجام بده، از دو حال خارج نیست: یا غرض مولا حاصل شده یا غرض مولا حاصل نشده. یعنی وقتی شارع فرمود صله، این آقام نماز رو خوند، یا غرض حاصل شده است یا حاصل نشده. اگر غرض مولا حاصل شد، پس نیازی به امر دوم دیگه نداریم و امر دوم لغوه. اگرم غرض مولا حاصل نشد، خب عقل انسان میگوید باید کاری بکنی که غرض مولا حاصل بشود. یعنی چه کار بکنه که غرض مولا حاصل بشه؟ قصد قربت بکنه. پس عقل میگه که کاری بکن که غرض مولا حاصل بشه. امر اولی که اطاعت کردید کافی نبود، غرض مولا را حاصل بکن. پس باز امر دوم لغوه، چون خود عقل میگه که این کار را انجام بده، دیگه نیازی به گفتن دوباره شارع نیست. پس به هر حال در هر دو صورت، چه غرض حاصل بشود چه غرض حاصل نشود، امر دوم لغوه. چرا؟ ببینید، تزاهم اینه که ما دوتا امر داریم و هر دوتا هم مصلحت دارند، اینه میگیم تزاهم. بعد میگیم اهم و مهم کنیم، اما اینجا بحثی نیست که دوتا مصلحت، بحث یک مصلحته و وجود و عدمش، یعنی تعارضه نه تزاهم. بلذا فرماشا خون درست. بله، این نکته خوبیه که آقا فرمودن. اگر کسی بگید که خب اگر عقل میگوید غرض مولا حاصل نشده، قصد قربت رو انجام بده، شارم که بگوید، خب میشه ارشاد به حکم عقل. این فرمایش خوبیه، ولیکن جوابش هم اینه که تو بحث ارشادی و مولوی میگن که اگر یک امری یه فایده برش بار بشود، حالا هر فایده، این میشه مولوی. اما اگر که یک چیزی هیچ فایده ای نداشت اما راه نمایی به حکم عقل بکنه، یعنی شارع داره میخواد کمک عقل بکنه، این را هم میگوییم ارشادی. اما اگر یک چیزی نه راه نمایی به عقله و نه فایده ای داره، این میشه لغوه و ما نحنفی از این قبیله. علت این که این هیچ فایده ای نداره که روشنه، چون عقل میگفت که همون امر اولی رو اطاعت بکن، پس فایده ای که نداشت. ارشاد به عقلم نیست، چون ارشاد به عقل اینه که راه نمایی بکنه به حکم عقل، این راه نمایی نکرده. وقتی میگه اون را به قصد قربت بخوان، نمیخواد بگوید که عقل شما هم این را میفهمید. ببینیم مثلا چجور میگیم که اطیع الله و اطیع الرسول ارشادیه. یعنی چی ارشادیه؟ یعنی این داره میگه عقلتون هم میفهمید که اطیع الله و اطیع الرسول، ارشاد به این میکنه، در حالی که این نمیخواد بگه عقلتون این را میفهمد، این داره میگه امر اولی رو به قصد امر اولی انجام بده. اگه یه قرینه بود، مثلا فرض کنید اینجوری بودا، خودتونم که میدانید که باید امر اول را به قصد امر اول بیاد، اگه اینجوری بگه این ارشاده، خودتونم میدانید، ارشاد به عقله. چرا؟ نه نه لازم نه لازم بله بله یه آقای یه پایان نامه سطح 4 نوشته در همین باره، همین یکی از آقایون همین جاست، پایان نامه سطح 4 شو همینه که ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی همینه کرده. نه ببینید عقل نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه دا، ولی ما اینجوری میگیم برهان صبر و تقسیمه. تو صبر و تقسیم میگیم وقتی شارع گفت سله، این آقا هم نمازو خوند، یا غرض حاصل میشود یا نمیشود. من نگفتم حاصل میشه، که شما بفرمایید عقل کجا اینو میگه. من که نگفتم که غرض حاصل شد یا گفتم غرض حاصل نشد. صبر و تقسیمه، میگم یا غرض حاصل میشود یا نمیشود. اگر حاصل میشود دومی لغوه، اگه حاصل نمیشود پس یه امری گفته غرضم حاصل نشده، من باید تحصیل غرض بکنم، پس باز دومی لغوه. دو فرزینی که میدونستم و شارم ارشادی به اون نکرده. اگر من میخواستم بگویم که با خوندن این نماز غرض حاصل نشد، شارعم میخواد راه نمایی کنه که حاصل نشد، فرمای شما درسته. در حالی که من نمیگم که غرض حاصل شد یا نشد، میگم یا حاصل شد یا نشد، هر دو صورتش غلطه. اما اینکه اینجا کدامه، من که نگفتم کدامه، من یه فرض رو دارم میگم. مگه تو منطق نمیگفتن قضیه شرطیه صادق است حتی با کذب مقدم و تالی؟ حتی با کذب مقدم و تالی بازم شرطیه صادقه. خب این فرمایش آقای آخوند بود تا اینجا، بلکن بعضی از شاگردان آقای آخوند به آقای آخوند اشکال کردند. اشکالش خیلی میشه اینجا اشکال کردن، ولی حالا من همین یکی رو میگم که از یکی شاگردانشونه، به الا خیلی حرفی که از آقای آخوند نقل کردیم خیلی اشکال داره. یکی از شاگردان آقای آخوند اینجوری اشکال کرده، فرموده که خود آقای آخوند در باب اجزاء مسئله تبدیل امتثال را مطرح کرده. تبدیل امتثال اینه که من میام یه نماز فرادا میخونم، بعدم میام یه نماز جماعتم میخونم، بعدم میگم خدایا هر کدام بهتر بود قبول کن. مثل این که مثلا فرض کنید که یک کسی میگه من تشنمه، شما میرید یه لیوان آب برش میارید، اما این آب گرمه سرد نیست، این آبو میذارید پلوی این، بعد میرید دوباره یه لیوان آب خنک میارید میذارید پلوش، میگه حالا میخوای اونو بخور میخوای اینو بخور، هر کدامش بهتره بخور. اینو میگیم تبدیل امتثال. یکی نمازشو خونده آخر عمر وصیت میکنه میگه کل نمازه منو بریم دوباره بخونند، اینو میگن تبدیل امتثال. و اینکه شارع ببیند کدام فرد کدام امتثال مصلحت بیشتر داره همونو بپذیره، همونو انتخاب بکنه. اینو آقای آخوند، خود آقای آخوند در بحث اجزا پذیرفته، یعنی گفته اگر که ما یه عبادتی انجام دادیم می شود دوباره همون عبادت را انجام بدهیم، شارع هم با هر کدامش بهتره برمی داره همونو اطاعت حساب میکنه. خب در ما نحن فیه چه اشکالی داره؟ وقتی شارع گفت صلی نماز بخوان، من این نمازو بخونم، بی قصد قربت، مثل این که یه لیوان آب آوردم اما گرم بود. دوباره شارع بیاد بگوید سله، همون صلات را به قصد امر اولی. این مثل اینه که یه لیوان آب دوباره آورد اما این دفعه خنک. من دوتاشو انجام میدم و شارع ببینه کدامش مصلحت بزرگتر داره، همونو میپذیره. بنابراین امر دوم یه مصلحت جدیدی توش هست. امر دوم یه فرد کاملتری رو داره بیان میکنه، چون اون اولی سله که بدون قصد قربت بود، اون غرض توش بودها، غرض اطاعت شدها، اما دومی غرض توش هست با یه اضافه ای، با یه مثلا همین که یه نماز فرادا خونده، این دفعه نمازشو با جماعت خوند، همون نماز رو خدا میبینه هر کدامش بهتر انتخاب میکنه. پس امر دوم دیگه لغو نیست، یه ثمره‌ای برش بار میشود. این اشکال را بعضی از شاگردان آقای آخوند به آقای آخوند ذکر کردن. اشکال مال مرحوم اصفهانی، مشان محمد حسین اصفهانی.
معلوم نیست که شاید وقتی بعدن مثلا نظر برگشته بیم با این دیدگاه دوم میشه استناد کنیم.
خب نه شارع که نمیشه بیگه نظرش بری، حالا آدم های معمولی میشه بیگه نظرشون برگش، ولی
با استناد کنیم باشیم بیگیم مرحوم آقای شما در گذشته اینطوری فرمودی با امروز نمیسازه.
خب نه اتفاقا این که اجزا که بعد هنو که نیمده، بعد نه با قبل،
یعنی اجزا رو بعد از اون گفته؟
آره دیگه، آره دیگه، اجزا بعد. چرا؟
بس آخر ما میگیم دو تا، یعنی دو تا عمد هست بهم. اما این که من دوبار نمازی میخونم یه دونه عمده به نماز زهر بردم، من دو تا میخونم میگم حد اون مخاطب خواهد کن.
بله ایشون میفرمه تو اون مثال آبی و اون چیز اونجا یک امره، اینجا ما نهنفی دو تا امره، قیاسش مل فارغه. این جوابش اینه که بحث ما درباره این دو امر و یک امر، امریه که مرکبه. دیشب بحث انحلال رو مطرح میکردیم، یعنی یه امره که منحل به این دوتا شده، ولی زا قیاسش مل فارغ نیست. این اشکال اصفهانی به آخوند، بلکه ظاهرن این اشکال وارد نیست، میشه این اشکال رو جواب داد. علتش اینه که ببینی همون مثال آب رو من اول توضیح میدم بعد تطبیق میدم بر مانحنوفی. اگر مولایی گفت که یه لیوان آب بر من بیارید، ما یه لیوان آب گرم آوردیم گذاشتیم پلوی این مولا، این مولا این آب رو نخورده، بعد رفتیم یه لیوان آب خنک آوردیم گذاشتیم جلوش، اینجا این آب خنک دومی که آوردیم کار خوبی بود یا بد بود؟ خوب بود دیگه، یه فرد بهتری با مصلحت بیشتری آوردیم. حالا میگیم آقای مولا هر کدام دوست داری بخور، مثل اینکه از اول اصلا دو تا لیوان آب، دو تا لیوان آوردم گذاشتم جلوش، میخوای اینو بخور میخوای اینو بخور، یه وقت اینجوریه. اما یه مرتبه اینجوریه ها، من مولا گفت یه لیوان آب بیارید، من میرم یه لیوان آب گلالود و گرم و آب شور و آب اینجوری آوردم گذاشتم جلو مولا، مولام خورد سیر شد خورد، حالا برم یه لیوان آب خنک بیارم برش، این فایده داره یا نداره؟ که دیگه خورد تموم شد دیگه، که دیگه جا نداره که دوباره آب بخوره. که اینجا آب دوم آوردن مصلحت داره یا نداره؟ هیچی فایده نداره. ما نحنفی از این قبیله، به ما نحنفی اینه ها که شارع به من امر کرد سله، حالا که امر کرد سله و من نمازو خوندم بی قصد قربت، نمازو که بی قصد قربت خوندم این امر صلات دیگه ساقط شد، تموم شد دیگه، اصلا امر صلاتی نداریم دیگه شارع قرضی نداره که، تموم شد، مثل این که آب خورد سیر شد دیگه، معنا نداره که دوباره وقت شارع بخواد بیاد بگوید که یه لیوان آب خنک بیاور، یا بگوید یه صلات با قصد قربت بیاور، چون امر ساقط شد. در صورتی این اشکال اصفهانی بارده که بگوییم اون امر سله باقیه، این نمازو که من خوندم اون امر سله هنوز باقیه، حالا دوباره یه صلات با قصد قربت هم میخونم و ببینه کدومش بهتره، در حالی که اینجوری نیست، همین یکی رو که انجام داد دیگری جا برش باقی نمیمونه، دی موضوعی برش نیست. نه بله، حالا فعلا فرض ما اینا ها روی این فرض داریم صحبت میکنیم که شارع یه امری کرده و من نمیدانم تعبدیست یا توسلیست، اون که شما میفرمید رو فرض اینه که بدونم تعبدیه و بی قصد قربت خوندم، این بحث ما رو این اسان، من میخوام بحث بکنم که نتیجه بگیرم اون جاهایی که شارع یه امر میکنه و شک دارم تعبدیست یا توسلیست، شک دارم، حالا چه بکنم؟ برای این میخواییم نتیجه بگیریم. خب تا اینجا نتیجه این شد که پس همون فرموش آقای آخون درسته، ولی عرض کردم یه دو سه تا اشکالای دیگه به آخون میشه کرد که حالا اونا خیلی مهم نیست بخواییم اینا بحث کنیم. این تا اینجا نتیجه این شد که
پس اینجا دیگه به راحتی قابل به براحت میشه،
بله بله،
اشتغال
نداره، بله
بله
بله، به خاطر
اگر تحصیل حاصل شد، اگر قرض حاصل شد دیگه معنا نداره که با قصد قربت
بخواید. خب بله دیگه، بله زا آقای آخوندم با اینکه این حرفا رو میزنه آخر بار قائل به براعت شرعی میشه، به براعت شرعی، به احتیاط عقلی. خب تا اینجا همه این بحث ها رو فرض این بود که قصد قربت را بگوییم، یعنی قصد اطاعت امر، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، نماز میخونم قربتا الالله یعنی چی؟ یعنی به قصد انجام فرمان خدا، همه این حرفا تا اینجا روی این فرض بود. ولی صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده که گاهی قصد قربت به معنی قصد محبوبیت، گاهی قصد قربت به معنی قصد مصلحت. این که مثلا بعضی آدم ها یه خورده نون که میبینن بر میدارن میبوسند، این عبادته یا نه؟ یا اینکه مثلا اینکه نون رو بردارن که کسی پاروش نگذاره، خب اینکه هیچ جا امر که شر نشده، نه هیچ آیه ای، نه هیچ روایتی هیچ جا نگفته که این کارو بکنید، اما خیلی هم این کارو میکنن. اروپایی هم سیب زمینی رو وقتی ببینن رو زمین افتاده بر میدارن میبوسن، رو چشمشون هم میذارن، بعد هم میذارن کنار که کسی پاروش نگذاره. خب این کار عبادته یا عبادت نیست؟ اگر کسی بگه عبادت یعنی قصد اطاعت امر، اینا امر نداره و عبادت نیست. اما اگر کسی بگوید عبادت یعنی قصد محبوبیت، هر چیزی که محبوب خداست، نعمت خدا کفران نشود که خوبه، یا اینکه بگویید برداشتن نون از روی زمین مصلحت داره، اگر کسی قصد قربت را به این معنا بگیره تمام اشکالات از اول تا آخر برطرف میشه، تمامش دی اصلا هیچ اشکالی پیش نمیاد. چون تمام اشکالات از اینجا پیش اومده بود که قصد قربت را میگفتیم قصد اطاعت امر، و چیزی که بعد از امر است نمیشود قبل از امر باشد. کل اشکالات از اینجا بود. اما قصد محبوبیت یا قصد مصلحت از امر گرفته نشده. چون از امر گرفته نشده، این کار مصلحت داره. چرا این کار رو انجام میدید؟ چون مصلحت داره، چون کار خوبیه، نه اینکه چون خدا گفته ها، چون کار خوبیه. اگر اینجوری باشه اصلا دیگه اشکالی پیش نمیاد. بعد نتیجه بحثم اینه دیگه، هر وقت شک کردیم که چیزی تعبدیست یا توسلیست، اصل اینه که توسلی باشه نه تعبدی. چون شارع میتونست تعبدی بودن را بگوید و نگفته. بله بله، این شد اینجور که صد جواهر فرمود. الان میگم، الان میگم. و اما مطلبی که آقا فرمود، این که مرز کردم از جواهر بود، و اما این که ایشو فرمودن و تو کفایم هست، گاهی کسی قصد قربت را معنا میکنه به قصد وجه یا به قصد تمییز، بعضی هم به این معنا نمیگیرن، میگن قصد قربت و قصد وجه و قصد تمییز، مثل علامه حلی که اینجوری فرموده. این دوتای دیگه، یعنی قصد وجه و قصد تمییز. قصد وجه اینه که یعنی مثلا این کار بدونم که این کار واجبه یا اینکه این کار مستحبه، و من هم که دارم میگویم به عنوانی که واجبه میگویم یا به عنوانی که مستحبه. علامه حلی رضوان الله علیه فرموده که ایشون فرموده سا فرموده اجماع داریم که تو هر جزء نماز باید بدونید که این واجبه یا مستحبه، و شما هم به چه نیتی انجام میدید، به نیت وجوب دارید انجام میدید یا به نیت استحباب. البته این اجماع درست نیست، ایشو فرموده. اگر کسی اینها را معتبر بداند، این وجه و تمییز را، یا اینکه کسی بگه قصد قربت یعنی اینها، هیچ اشکالی ندارد که اینها را شارع در متعلق امر ذکر بکنه. پس اگر ذکر نکرد معلوم شه لازم نیست. بین قصد محبوبیت اینه، در مواقعی که یک چیزی امر نداره، اما من احتمال میدم که شارع میخواسته، اما به خاطر اینکه مردم تو مشقت نیفتن نگفته، اینجور جاها میشه قصد محبوبیت. یعنی این شی محبوب خدا هست با اینکه امر ندارد، مثل مسواک زدن. بلکه چیزی هست اینه که تو هیچ روایتی، تو هیچ آیه‌ای اسمی از قصد وجه و تمییز نیامده، و این شاهده اینه که خدا قصد وجه را و قصد تمییز را نمیخواد. اگر میخواست لاقل یه چه یه اشارهی توی یه آیهی توی یه حدیثی بهش میشد. این تا اینجا اصل این بحث تمام شد، که حالا بعد دیگه با یه بحث اصل عملی و این چیزا را مطرح بکنیم. ولی اشکالی که ایشون بیان فرمودن که حالا تفاوت بین فقه و اخلاق، و اینکه اینجور موارد حالا این بحثای فقهی و بحثای اخلاقی با هم درگیر میشه، اینو من قبلا هم چند بار اشاره کردم. این خود بحث نیت تو اخلاق مهمه. بحث ما درباره تعبدی و توسلی است. منم یه جلسه توضیح دادم که عبادت یعنی چی، یه جلسه همی بحث رو مطرح کردم دیگه. تو اون جلسه اگر دقت کردید من اصلا نگفتم نیت، و گفتم که نیت چیزیه که از کتابای سنی اومده تو کتابای ما. اون چی که ما تو شیعه داریم اخلاصه، عدم و ریاه، اینا رو ما داریم. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، اینا رو ما داریم. اونی که نیت میخواهد اخلاقه، و تو اخلاق باید نیت باشه. بس ما بس فقه و اصول، تو فقه و اصول هم نیت ملاک نیست. کتابای علمای قدیم رو هم نگاه کنید، در هیچ کتاب علمای قدیم اسمی از نیت نیامده. تو کتابای مرحوم صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، مثلا محقق صاحب شرایع، اینا که اسمی از نیت نیبردند. این اواخر یه دفعه اینقدر کتاب درباره نیت نوشته شده که شهید ثانی اصلا یک کتاب نوشته درباره نیت مناسک حج، اصلا یک کتابه ها. احرام رو اینجوری نیت کنید، تقصیر رو اینجوری نیت کنید، حلق رو اینجوری نیت کنید، طواف رو اینجوری نیت کنید. اگه مکه و مدینه رفتید که دیدید دیگه همش سنیان که میگن اینجوری نیت کنیم اینجوری نیت کنیم. اونی که ما داشتیم فقط همین اخلاص بود. پس نیت میشه بحث اخلاقی. تو بحث فقهی هم اصلا نیت نداریم. تو بحث فقهی فقط همون اخلاص و عدم و ریایه. استحباب پیدا میکنه، استحباب پیدا میکنه، اما استحباب اخلاقی نه فقهی. استحباب اخلاقی هم اینه که بگویید که خوب است، نه این که مستحب است. صلی الله علیه و آله.
سنتری که برای شهر مشخصا
از پیش بحث نمیاد.